بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه. رسیدیم به بخش ششم از خطبه قراء. همونطور که قبلا بیان شد، در بخش پنجم این خطبه سخن از انسان شناسیه. انسان خودش را بشناسد، لیاقتها، شایستگیها، استعدادها، قوس صعودی کمال و قوس نزولی، همه اینها رو بدانه. بعد از آنی که خودشناسی تمام شد، مسئله پرورش استعدادهای انسان مطرح میشه. یعنی اینجاست که باید به وسیله باران موعظه و اندرز استعدادهای نهفته و بذرهایی که در درون جان انسان هست پرورش پیدا بکند و رشد و نمو در آن حاصل بشه. ولذا در بخش ششم سخن از موعظه و تأثیر موعظه است. یعنی آبی که بر سرزمین استعدادهای بشر نازل می شود و بذرهایی که در درون جان انسان به دست قدرت خدا نهفته است پرورش پیدا می کند و شکوفا می شه. در اینجا لازم است من یه مقدمه امروز عرض کنم و آن این است: علمای علم کلام و عقاید یه قاعده معروفی دارن که بسیاری از مباحث مربوط به نبوت و امامت و بر اون قاعده استوار می کنن. اسم اون قاعده، قاعده لطف است. اگر بخواهیم به زبان ساده که برای همه قابل استفاده باشد، در سلسله مراتب تحصیلاتی که دارند باید اینطور بگیم: منظور از قاعده لطف آن است که انسان وقتی هدفی داشته باشد باید زمینه‌های وصول به اون هدف رو فراهم کنه. اما من هدفی دارم ولی زمینه‌های رسیدن به اون هدف رو فراهم نمی‌کنم، این دلیل بر این است که من آدم حکیمی نیستم، آدم آگاهی نیستم، دارم نقض غرض میکنم. هدفت این است که به فلان مقصد برسی، پس چرا زمینه هاشو فراهم نمی کنی؟ خداوند حکیم اگر در این عالم هدفی داشته باشد زمینه های اون رو فراهم میکنه. با یکی دو مثال این مطلب رو باید روشن کنم. مثال معروفی که دانشمندان در کتب کلام دارن، برادرانی هم که خوندن میدانند، این است که میگن اگر کسی از دیگری دعوت کنه، ما مثال میزنیم مثلا در ماه مبارک رمضان میخواد فیض افطار رو ببرد، فلان آقا رو دعوت به خانه خودش میکنه. اما میدانی این مرد محترمی هست، تا نامه رسمی برای اون ننویسند دعوت و اجابت نمیکنه. اگر واقعا میخواهی از فیض افطار او بهره‌مند بشوی باید نامه دعوت رو بنویسی، چون مرد محترمی است، بدون نوشتن نامه به جایی نمیره. یا عالم پیرمرد محترمی است، وسیله نقلیه هم نداره، در صورتی اجابت دعوت می کند که یه ماشین با یه راننده بفرستی سراغش و اون رو بردارن بیارن به منزل شما و به میهمانی و ضیافت شما. کسی که حکیم است اگر منظورش این باشد که اون آقا در میهمانی این شرکت بکند، بر سر سفره افطار او بنشیند و میداند وسیله ای ندارد و پیر و ناتوان و محترم است، نمیاد بدون وسیله، اگر میخواهی به این هدف برسی باید زمینه های اون رو فراهم کنی. اگر نکردی نقض غرض کردی، معلوم میشه آدم حکیمی نیستی، در عمل تو تضاد وجود دارد. دانشمندان علم کلام اسم اینو میذارن قاعده لطف. ما امروز تعبیر میکنیم فراهم آوردن زمینه ها برای رسیدن به مقصود، ولذا ملاحظه میکنیم در شرع مقدس اسلام وقتی بنا هست یه برنامه پیاده بشود، اسلام تمام زمینه هاش رو هم فراهم میکنه. مثلا اسلام میخواهد شراب در محیط جامعه انسانیت نوشیده نشود، برای این که از فرق تا قدم انسان رو زیر تأثیر مخرب خودش قرار میده، جامعه رو به فساد میکشه، عقل انسان رو در هم میکوبه، تمام اعضای انسان رو تحت تأثیر سوء قرار میده، در جنین آینده هم مؤثره و نسل آینده رو هم آلوده میکنه و بسیاری از جنایات در حال مستی واقع شده و بسیاری از پرونده های جنایت نشان میده جانی در حال مستی بوده. حالا اسلام میخواد اینو ریشه‌کن کنه، تمام زمینه هاشو سعی میکنه خشک کنه. حدیث معروف نبوی ان الله لعن فی الخمر عشر طوائف، حدیثی که از وجود مقدس خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، فرمود خدا در خمر و شراب 10 طایفه رو لعنت کرد. آخرین این 10 طایفه شاربه ها، کسی که شراب میخوره. اما اون 9 تای دیگه کیا هستن؟ زمین سازان شرابند. غارسه ها، کسی که درخت مور رو به نیت انگور مخصوص شراب می نشانه. خدا این کشاورز رو لعنت کرد. آسره ها، اون کسی که دانه های انگور رو می فشاره، آمادش میکنه برای شراب سازی. تامیر صد حامله ها، محمول علیه ها، کسی که اینا حمل میکنه، یا کسی که به دوش میگیرد بار شراب رو میبره. خدا حامل، محمول، همه اینها رو لعن کرده. بایه ها، مشتریه ها، ساقیه ها، کسی که شراب بفروشه، کسی که شراب بخره، کسی که شراب رو در جام بریزه، 9 طایفه رو زمین سازه، 10 قرار میده. این قاعده لطف. شخص حکیم همیشه این کار میکنه. اگر در یه مملکت قانونی تصویب کردن ممنوعیت شراب، اما در این حال گفتن شراب فروشی ها آزادن، خریدش آزاد، فروشش آزاد، ساختنش آزاد، حمل و نقلش آزاد، معلوم میشه دروغ میگن، اون قانون ممنوعیت جدی نیست. اگر جدی باشه باید زمینه هاش رو هم فراهم کنن. اگر زمینه ها رو نفی میکنین تناقضه، معنیش این از قانون جدی نیست. اگر جدی بود ارتباط به این مقدمات هم پیدا میکنه. همیشه مدیران لایق و کاردان اونهایی هستن که این قاعده لطف رو در محدوده مدیریتشون پیاده می کنند. یعنی وقتی می خوان به نتیجه برسن، سعی می کنند زمینه های روحی، جسمی، اجتماعی، فردی، اخلاقی، تبلیغاتی زمینه ها رو فراهم کنند. اگر زمینه ها رو فراهم نکردن، معلوم میشه مدیر درستی نیستند. بسیار خوب، خداوندی که مدیر عالم انسانیت است، الحمدلله رب العالمین، مدیر تمام عالم هستی است. یکی از معانی رب همون مدیر، المالک المصلح. خداوند وقتی هدفی رو تعیین کرده، زمینه های اون رو هم فراهم ساخته. به همین دلیل علمای علم کلام میگن واجب است خداوند ارسال رسول و انزال کتب و بعثت انبیا و امر النهی و نصب امامان بعد از انبیا لازم است خدا داشته باش. حالا کلمه واجب است بر خدا شاید تعبیر خوبی نباشه، ولی خب معمولا اینو میگن. معنیش این است خداوند حکیم این کار رو رها نخواهد کرد. چرا؟ برای اینکه این انسان رو برای سعادت آفریدی او را برای تکامل، برای گام گذاشتن بر بساط قرب خدا، برای اینکه یه انسان کاملی به وجود بیاد، اگر این رو آفریدی برای این هدف، زمینه هاشو فراهم کن، پیغمبر بفرست، کتاب آسمانی نازل کن، بعد از پیغمبر امام تعیین کن، امر و نهی، تکلیف، واجب و حرام، اینها رو درست کن. نکنی که معلوم میشه انسان رو برای سعادت نیافریده. انسان آفریده برای سعادت، راهاش کن تو این جامعه هر چه باد آباد. این دلیل بر عدم حکمته. نه تنها در بیرون زمینه ها رو فراهم کرده، خدا در درون وجود انسان هم زمینه ها رو فراهم کرده، به انسان فطرت توحید داده، به انسان عقل و شعور داده، به انسان وجدان بیدار داده. اینا مفهومش این است که یه سلسله و مقدمات و زمینه ها رو فراهم کرده برای اینکه انسان خوشبخت و سعادتمند بشود. این همون قانون لطفه و قاعده لطفه و خیلی شاخ و برگ هم در علم عقاید و مباحث شرعیات داره که نباید فراموشش کرد. با این مقدمه که هم یه مسئله علمی اجمالا حل شد، برگردیم وارد به بحث خطبه قرابش. امام میخواهد با این خطبه معجونی بسازد، نسخهی بسازد که باعث تربیت بشر بشه. از ایمان و اعتقاد به خدا و توجه به یوم المعاد و مسئله شناخت انسان و از اینها شروع میکنه تا میرسد به اینجا مسئله مواعظ و اندرزها. خداوند انسان رو برای سعادت آفریده، باید اندرزها و موعظه ها رو پشت سر هم به سوی این انسان بفرسته، که در عبارت امروز این داریم: فیالها امثالا صائبه و مواعظه شافیه. یعنی چقدر خداوند مثلهای صائب و درست و چقدر موعظه های شفا دهنده و شافی و کافی در اختیار بشر گذاشته است. برای اینکه انسان هدایت بشه، امثال صائبه و مواعظ شافیه. امثال جمع مثله. سابقا عرض کردم مثل در منطق قرآن ظاهرا به دو معنی اطلاق میشه، یکی مثال هایی که قرآن زده، قرآن مملو است از مثال های بسیار بسیار جالب و بسیار زیبا در زمینه های مختلف. این میشه امثال قرآن. یه معنی دیگه امثال داره، یعنی تواریخ قرآن. قرآن مملو است از تاریخ گذشتگان. تاریخ پیشینیان آینه است برای زندگی آیندگان. یکی از مواعظ شافیه زمینه های سعادت این است که انسان تاریخ گذشتگان رو ببینه. معروف این است که تاریخ تکرار میشه. معنیش این است یه اصول ثابتی دارد که همیشه هست، شکل این وضع میشه. عوامل خوشبختی، عوامل بدبختی، اسباب پیروزی جوامع بشری، اسباب شکست و عقب موندگی، اینا یه سلسله اصول ثابتی دارن در طول تاریخ. هر ملتی متحد شد، مؤمن بود، مصمم بود، شجاع بود، پیروز میشه. هر جمعیتی از هم پراکنده بود، اختلاف در میانش پیدا شد، ترسید، تنبل بود، سست بود، شکست میخوره. خب ما اگر تاریخ گذشتگان رو مطالعه کنیم، خیلی از مسائل زندگی امروز ما در لابلای تاریخ اونها حل میشه. چقدر قرآن مجید سرگذشت بنی اسرائیل رو شهر داده، چقدر داستان فرعون رو تکرار کرده در قالب‌های مختلف و لباس‌های مختلف برای نتیجه‌های مختلف. تکرار هم نیست، نتایج مختلف و از زوایای مختلف به تاریخ گذشتگان نگاه میشه. تاریخ ابراهیم قهرمان بت شکن، تاریخ اسماعیل، تاریخ یوسف، تاریخ موسی و عیسی، تاریخ نوح و تواریخ دیگر، رو اینا امثاله. اینا زمین ساز سعادت من و شماست، منتها به شرط این که تاریخ رو به عنوان سرگرمی مطالعه نکنی. تاریخ رو به عنوان درس عبرت و آینه ای که می توانیم همه چیز زندگی خودمون رو در اون تماشا کنیم به این عنوان مطالعه کنیم. پس فیالها امثالن شافیه، امثالن صائبه، صائبم اون است که به نتیجه برسه. یعنی چنداز خداوند مسئله های صائب و نتیجه بخش در اختیار بشر گذاشته. و مواعظ شافیه، موعظه ها، اندرز هایی که شفا میده، درد های درون و درد های برون را. این مواعظ شافیه انها اقسامی داره. منظور از مواعظ شافیه چیه؟ یکی از مصادیقش مواعظی است که در کتاب‌های آسمانی مخصوصاً قرآن مجید نازل شده. اینا مواعظ شافیه است. هدن و موعظه للمتقین. مصداق دیگرش مواعظی است که در سنت آمده، کلمات پیغمبر اکرم، انبیاء پیشین و همچنین ائمه خدا، بیاناتونها مملو از مواعظ شافیه است. همین نهج البلاغه یه مصداق روشن برای مواعظ شافیه است. سخنان دانشمندان، اشعار شعرایی که دارای هدفهای والا و بالا بودن و همچین، این یه بخش از مواعظ الهی است. یه بخش هم حوادثی است که در زندگی انسان واقع میشه، تلخی ها، ناکامی ها، مشکلات، گرفتاری ها. بسیاری از اینها مصداق ان الله لم یکن مغیرا نعمتن انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. قرآن میگه بخشی از این حوادث ناشی از اعمال خود انسان هاست. تا اینها عوض نشند لطف ما عوض نمیشه. تو عوض شدی که من لطفم را عوض کردم. برگرد به حال سابق، ان اتم ادنا، اگر شما برگردید و اصلاح کنید ما هم حکیم هستیم، ما هم باران رحمت و فیض خود را بر شما نازل می کنیم. اینم یه سلسله مواعظ شافیه است، حوادثی که در زندگی انسان رخ میده. قرآن مجید میگه ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. یعنی مفاسد در صحراها، دریاها، خشکیها، در مناطق مختلف به واسطه کارهای مردم نمایان شد، رفتن سراغ آلودگی های جنسی، بیماری غیر قابل علاج ایدز پیدا شد، رفتن سراغ شراب و الکل، انواع بیماری ها در میان اونها پیدا شد، رفتن دنبال تقلب و کلاهبرداری، اعتماد از میان اونها برچیده شد، همه از همه میترسن، همه از همه وحشت دارن. زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایدی الناس. آخر آیه را دقت بفرمایید، لیذیقهم بعض الذی عملوا، نتیجه یه مقدار از اعمال رو میخواد بچشاند به این انسانها، لعلهم یرجعون، شاید برگردن. یعنی این هم نعمت خداست، این هم اینم جز الطاف الهیه، الطاف خفیه و جلیه است. یعنی من نتیجه اعمالتو به تو میدهم، بیدار بشی، برگردی. این از عنایات حق. اینا مواعظ شافیه است. بخشی از این مواعظ شافیه همان است که در پایان زندگی ها و مرگ و میرها میبینی. چقدر جالب میگه امیر مؤمنان علی علیه السلام، میفرماید مردم واعظ میخواهید، بهترین واعظ این مرده هایی هستن که از میان شما میبرن به سوی قبرستان، مرده خاموش، اما در عین خاموشی صد زبان داره، داره به تو هم صحبت میکنه، میگه امروز این شطور در خانه من خوابی، فردا نوبت تو، خود را آماده بساز. چه تعبیراتی میگه، اینها کسانی هستن که میبرنشون به سوی قبرها بدون اینکه خودشون بخوان، واردشون در درون قبر میکنن بدون اینکه از خودشون اختیار داشته باشن. خانه ای که برای او جای وحشت بود خانه همیشگی او میشه، و خانه ای که کنار زن و بچه بود از آن دوری میکنه. حملو الی قبورهم غیر راکبین و انزلوا فیها غیر نازلین. چند روز اول سر و صدا و داد و فریاد و شیون و اینها، هفته اول و 40 روز اول و سال اول گذشت، یواش یواش فراموش میشه. و من دیدم افرادی رو اصلا سراغ قبر پدر نمیگیره که من پدری داشتم یا نه، که انهم لم یکونوا للدنیا امارا، مثل این که اینا هرگز تو این دنیا نبودن، فراموش شدن که شدن. و کان الاخره لم تزل لهم دارا، مثل این که اینا همیشه اهل آخرت بودن، هرگز تو این دنیا زندگی نکردن. فرمود مردم واعظ میخواهید؟ همین بدنهای بیجان مردگان خاموش. این که در این جمله میفرماید فیالها امثالا صائبه و مواعظ شافیه، میشه اشاره به همه این مسائل باشد. یعنی چقدر امثال و مثلهای صائب و حقیقی، و چقدر موعظه های شفا دهنده خداوند در اختیار این بشر گذاشته. ولی برای استفاده کردن از اینها 4 قدم باید برداشت، که در 4 جمله مولا به اون اشاره کرده، خیلی ظریف و خیلی جالب. فرمود لو صادفت قلوبن زاکیه. این مواعظ اثر میکنه، اما به شرط اینکه در دلهای پاک وارد بشه. همیشه گفتن برای گرفتن نتیجه دو چیز باید دست به دست هم بده، فاعلیت فاعل و قابلیت قابل. شما بذر افشوندی، آبیاری کردی، از چشمه زمزم و کوثر بهترین بذر اصلاح شده رو انتخاب کردی، اما آمدی توی زمین شوره‌زار ریختی، فایده نداره. هم فاعلیت فاعل شرطه، هم قابلیت قابل. مواعظ، اندرزها تمام اطراف من رو گرفته. فراموش کردم این حدیث رو براتون بخونم. این حدیث جالب است، گاهی ما روی این حدیث تکیه میکنیم. یه روز هارون رو کرد به امام کاظم سلام الله علیه، عرض کرد یا ابن رسول الله اذنی، ای پسر پیغمبر منو موعظه کن. واقعا اینا گاهی یه جرقه از اون وجدان مخفیشون در مقابلشون نمایان میشد و به فکر موعظه میافتادن، یا نه اینم جزی از سیاست بود و جانماز آب کشیدن و از پسر پیغمبر میخوام موعظه بشنوم. و احتمال دوم در مورد هارون و هارون ها خیلی قوی تره. حضرت یه نگاهی به هارون کرد، یه جواب داد، سزاوار است با آب طلا نوشته بشه، همیشه تکرار بشه. فرمود هارون کل ما تراه فهو لک عوه، کل ما تراه، هر چی میبینی موعظه است. عالم مملو از موعظه است، تمام صحنه های این جهان موعظه است. از این کوچه ها رد میشی، سال گذشته که اینجا زندگی میکرد چه خبر بود، 10 سال پیش چه خبر بود، از کنار قبرستان‌ها، از کنار زندان‌ها، از کنار بیمارستان‌ها رد میشه، اونجا چه خبره، من چه فرقی به اونا دارم. یه تصادف جزئی کرد 6 ماه اونجا، منم فردا 6 ماه اونجا افتادم، معلوم نیست. کی میدونه فردا من چه حالتی دارم، کی میدونه. فرمود همه اینا موعظه است، این موی سپید پیر مرد ها در مقابل چشم تو نمایانه، این موعظه است. یه روز یه نوجوانی بود، زبر و زرنگ و باهوش و فعال و جالب و زیبا. الان بعضیاش انسان میبینه، میبینه تا خانش میخواد بره. من میبینم بعضی از دوستان قدیم زمان جوانیشون یاد میارم چقدر نیرومن بودن، الان تا خانهش میخواد بره چند جا میاد مینشین، 10 قدم را میره میرسه به این مدرسه، رو پله مدرسه نفس تازه میکنه، 20 قدم دیگه میره. همیشه که اینطور نبود. جوان ها یه روز مثل شما بود، شما هم خداوند عمر طولانی بده، بالاخره در پیری این مسائل هست. این منظره موعظه است. فرمود هارون هر چه میبینی پند است و هر چه میبینی موعظه است، ولی 4 قدم رو باید برداشت. اول لو صادفت، اگر تصادف کنی، قلوبن زاکیه، قلبهای پاک و پاکیزه محل قابل باش، و اسماء انواعیه، اسماء گوشها، وائی یعنی حافظ، یعنی نگهدار، یعنی گوشی که شنوا باشه، مطالب تو همین گوش نمانه، از اونجا منتقل به مغز بشه، مغز رو بیدار کنه، فکر رو هوشیار کنه. اینا میگن اسماء وائی. خب من قلبم آماده بود، گوش شنوام داشتم، شنیدم. گام سوم چی؟ چه جالب فرموده، و آراء عظیمه، وقتی شنیدی فهمیدی آرای عازمه یعنی رأی محکم، یعنی اراده، یعنی تصمیم. موعظه رو شنیدی فهمیدی، تصمیم بگیر، راه بیفت. و آراء عازمه و البابا حازمه. الباب جمع لب یعنی عقل. حازم رو بعضی از شارحان نهج البلاغه به معنی جودت الفکر معنی کردن، یعنی آدم سلیقه داشته باش، قلب آماده بود، گوش شنوا بود، اراده کردی، اما در انتخاب هم سلیقه داشته باش. با سلیقه صحیح راه انتخاب کن، برو جلو. این چهار گامه اگر برداریم پشت سر هم، اون وقت میتوانیم نتیجه بگیریم. در اینجا این جمله رو باید عرض کنم، ما در طول تاریخ چهره های مختلفی میبینیم. بعضی افراد رو میبینیم یه جمله شنیدن، همون یه جمله مسیر زندگی اونها رو عوض کرد. بعضی ها میبینیم یک کتاب 114 سوره قرآن از زبان خود پیغمبر شنیدند و در اونها اثر نکرد، گروهی از منافقان بودند. چی میشه؟ یه نفر یه آیه تکانش میده. اگر جمع بشه داستانهایی که با یک آیه افراد بیدار شدن، خودش یه کتاب جالب میشه. مثل داستان معروف فضیل ابن عیاض، معروفه، مرد دزد قهاری بود که وقتی قدم میذاشت در بیابانها همه کاروانها میلرزیدن به خودشون. جادهی که فضیل و دستیارانش بودن ناامن‌ترین جاده ها بود. گاهی هم میامد وارد شهر میشود، در شهر قارت میشود. شبی آمده پشت بامی و برنامه مفصلی داره که واردش نمیشم، شاید خیلی از آقایون میدونم، برای اینکه قصدی داشت هم احتمالاً سرقتی کند و هم دختری که در اون خانه بود بره باید. نزدیک سحر بود، از خانه مجاور صدای زمزمه قرآن بلند بود، این آیه رو داشت میخوام: علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله. عرب زبان بود، پیام آیه شنید. کیه داره میگه؟ خداست. چی داره میگه؟ میگه آیا موقع این نشده از افرادی که در خواب غفلتن بیدار شوند؟ علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله. ایستاد، به خودش صحبت کرد: فضیل، خدا داره با تو میگه. میگه بسه، یک عمر تبهکاری و جنایت بسه، بیدار شو. از همون پشت بام برگشت، آمد توبه کرد. دوستانش آمدن، مثلا فلان قافله با اموال زیاد از فلانجا داره میاد، یالا بلند شو حرکت کنیم. گفت من دیگه راهم عوض شد. یه همین قلوب زاکیه یه آدمیست دزده، اما یه گوشه این وجدان بیداره. اسماء واییه گوش شنوایی فل جمله داره، اراده و تصمیم و به دنبال آن سلیقه به خرج دادن. گفتن چطور؟ گفت من عوض شدم. چنان برنامش عوض شد که شد یکی از زهاد روزگار، یکی از زاهدانی که در تاریخ نامشو میبرن، فضیل ابن عیاض. چی میشه؟ یه آیه، یه موعظه شافیه، یه انسان دزد رو تبدیل به یک زاهد نامدار میکنه. ولی منافقی هم هست در تمام عمرش 114 سوره قرآن از پیغمبر میشنوه، ابدا تکان نمیخوره. ابو سفیان ها، ابو لهب ها، امثال اینها. پس بیاییم و یه مقدار دل بیدار پیدا کنی. در این شبها و روزهای ماه رمضان بهترین ساعاتیست که می شود زنگار غفلت رو از آینه دل دور کرد و دل رو آماده انوار الهی کرد. قلب طوری بشود که در این آینه دل نور خدا بیفته. بحث دنباله‌ای دارد که انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.